بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعداء من أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من چند نکته ای رو قبل از ورود به بحث و ادامه بحثی که جلسه گذشته داشتیم خدمت عزیزان تقدیم کنم. اولا ایام فاطمیه نزدیک است. تعدادی از بزرگواران و عزیزان در ایام فاطمیه سفر تبلیغی دارند و معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم و مقداری هم ما در مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر یک تمهیداتی رو به عنایت حضرت ولیعصر انجام دادیم. یک روزی هم همایشی داشتیم نزدیک 340 نفر از فضلا از شهرستان‌های مختلف و قم. انشاءالله به حول و به الهی این ایام عزیزان برای سفر تبلیغی فاطمیه که اساس عقیده شیعه هست و فاطمیه ملاک حقانیت شیعه و اهل بیت علیهم السلام است، انشاءالله با دست پر برخواهم گشت. و من چند نکته ای رو که آیا اهم مسائلی که در این ایام فاطمیه بحث شود با توجه به شبهات گستردهی که در فضای مجازی و در رسانه ها توسط وهابیت مطرح می شود، من با این روی کرد عرض می کنم. عمده آنچه که مهم هست در فضائل صدیقه طاهره سلام الله علیها به ویژه فضائل بی نظیر حضرت، روایاتی که در منابع شیعه و سنی آمده، تعابیری که در حق هیچ یک از معصومین حتی نسبت به امیر المؤمنین این تعبیر نیامده، فاطمت و بزعت منی، در زینشم فمن اغذبها فقد اغذبنی، که در صحیح بخاری و صحیح مسلم نزدیک 10-12 مورد این روایت با عبارتهای مختلف آمده، به ویژه در جلد 4 صحیح بخاری صفحه 210 حدیث 37-14، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 62-02. اینها مواردی است که این تعابیر آمده است و علت این که این تعابیر در حق صدیقه طاهره بیان شده نه به خاطر رابطه پدر فرزندی هست. رسول اکرم طبق عباراتی که شیعه و سنی دارد به ویژه بدرالدین عینی دارای 8 فرزند بوده، 4 پسر و 4 دختر، قاسم و طاهر و طیب و ابراهیم، زینب و رقیه و کلثوم و صدیقه طاهره فاطمه زهرا. بلکه آنچه که دقت عمیق به این روایات به ما میفهماند، رسول اکرم میخواد برای بعد از خودش الگو و ملاکی برای تشخیص راه حق از باطل رو ترسیم کنه. در زمان خود رسول اکرم، خود رسول اکرم سخنش فصل الخطابه، ولی بعد از نبی مکرم صحابه علل اقل 2 دسته می شوند، یک دسته در جبههی که حضرت امیر در رأس آن هست، یک دسته در جبههی که خلیفه اول و دوم و عبدالرحمن ابن عوف و طلحه و دیگران هستند. تشخیص حق از باطل شاید برای خیلی ها دشوار بود، ولذا صدیقه طاهره الگو و ملاک حق از باطل معرفی می شود با تعبیر بزعتون منی، نه بزعتون من بدنی، پاره وجود منه. ببینشه تمن اغذبه ها فقط اغذبنی. اگر ما بخواهیم زیل این تعبیر ده ها ساعت بحث کنیم، جا دارد که غضب صدیقه طاهره غضب رسول الله، ایذای صدیقه طاهره ایذای رسول الله، همونطوری که خود مسلم دارد فاطمه و بزعت منی یغدینی ما آقا، همون آدرسی که عرض کردم، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 141 حدیث 6202. و نکته جالب اینجاست که صحیح بخاری در جای دیگر جلد 4 صفحه 42 حدیث 393 میگه این فاطمه بنت رسول الله غضبت علی ابی بکر فلم تکلمه حتی تبقید. آیا از این واضح‌تر، از این روشن‌تر؟ صدیقه طاهره غضبناک می شود، غضبی که تا آخرین لحظات حیاتش ادامه می دهد. غضب صدیقه طاهره غضب پیغمبر، غضب پیغمبر غضب خدا هست. ایذای زهرا ایذاء النبی، ایذاء النبی ایذاء الله. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره يا ولا تتبدوا قوما غضب الله عليهم. خیلی قضیه روشن و واضحه. یعنی شما این شرح حال مستفسرینی که در این 100 سال اخیر به مذهب شیعه کشیده شدند، این مرکز ابحاث عقائدیه 13-14 جلد در رابطه با شرح حال مستفسرین مخصوصا این یکی دو قرن اخیر نوشتن، موضوعتون من حیات المستفسرین. بخش عظیمی از اندیشمندان، اساتید دانشگاه، علمای بزرگ اهل سنت به خاطر همین قضیه صدیقه طاهره حق روشن شده و به مذهب اهل بیت عصمت و طهارت کشیده شدند. ولذا این رو انشاءالله عزیزان در نظر مبارکشون باشه. مسئله دیگر شبهاتی است که در این زمینه ایجاد می کنند. خب بنی امیه از روز اول از کسانی بودند که بنیانگذار شبه علیه ولایت بودند و در هر فرصتی هم شبهه تولید کردند و در اختیار عموم قرار دادند. ببینید همین فاطمه بزعت منی، من اغضبها فقط اغضبنی، قضیه رو برگرداندن. به قول هشام بن عبدالملک میگه بله، قضیه این که پیغمبر اکرم فرموده است انت منی به منزلت هارون من موسی درسته، ولی راوی اشتباه کرده. پیغمبر فرمود انت منی نستجیر بالله قارون من موسی، نه هارون من موسی. در این رابطه ما علی بن ابی طالب رفته بود از دختر ابو جهل خواستگاری کنه، پیغمبر عصبانی شد، رفت بالای منبر گفت فاطمه بزعت منی من اغضبها فقط اغضبنی. خب دروغ گفتن که هزینه نداره، بهتان زدن هم که سرمایه نمیخواد. حالا یک دسته مثل ابو هریره و دیگران دنبال پولن، میاد 200,000 درهم میده یک حدیثی را که در حق قاتل علی درباره علی، آنچه که درباره علی هست آیه مبید را درباره عبدالرحمن میگه 200,000 کمه، 400,000 تومان میگیره، حدیث جعل میکنه. اینا معدود بودن، 90% اینهایی که تو کارخانه حدیث سازی معاویه بودن اینها بدون اقصار افتاده بودن دنبال اینها. اینها همین اندازه که بهبه جهتهی برای اینها میگفتن برای جعل حدیث خلاصه سینه پاره می کردن. شما ببینید در همین صحیح بخاری و مسلم جاهای دیگر خیلی جالبه، این هم از عنایت اهل بیت. از معجزات اهل بیت، این قضیه خواستگاری را همه جا از فردی به نام نصر ابن مخرمه نام کردن. خیلی جالبه، ابن حجر عسقلانی در الاصابه، ابن اسیر در استلغابه، برایش ابن عبدالبر در الاستیاب، همه نوشتن این مصور سال دوم به دنیا اومده. قضیه یه خواستگاری هم همه نوشتن سال دوم هجرت بوده، یعنی اون وقتی که این قضیه اتفاق افتاده این راوی یا در صلب باباش بوده یا در رحم مادرش بوده یا تو دامن مادرش داشته پستنک میخورده. خیلی جالبه، یعنی اینها نشان میده بر این که هم دروغگو کم حافظه است، همین کرامت اهل بیته که اینها با دست خودشون خودشون رو رسوا کنن. یخربون بیوتهم به ایدیهم، قبل از آن که به اید المؤمنین باشه. و جالب اینه که در زمان رحلت پیغمبر 8 سال بیشتر نداشته، 1 سال یا 2 سال قبل از رحلت پیغمبر طبق روایت صحیح بخاری مسجدی درست میکردن، سنگ میآورد. من عوض میخوام از خواهرای عزیز، میگه لنگی بسته بود، لنگش باز شد، لخت مادرزاد کار میکرد. پیغمبر گفت بابا خجالت بکش، برو یه مقدار فتایی نمیدونم لنگی به خودت ببند که اینطوری خودت رو برای مردم آشکار. اینقدر این آقا عقلش کم بوده، جلوی پیغمبر جلوی صحابه لخت مادرزاد راه میرفته. خب این آقا اومده ناقل یک همچه قضیه ایست که بخواد حدیث بزعتون منی من اغذبه ها فقط اغذبنی را مثلا زیر سوال ببره. روایتی که فضیلت برای علی است، فضیلت برای صدیقه طاهره است، به ضد فضیلت بخواد تبدیل کنه. اینها یک سری مسائلی است که انشاءالله عزیزان دقت کنن. حالا من در جلسه بعد که 2 هفته دیگر از شب ظاهرن شهادت حضرت صدیقه طاهره است، من در این زمینه مفصل عرض می کنم. و پنجشنبه هم باز در فیضیه در سالن استماعات دارالشفا، اونجا هم ما برنامه داریم، در خدمت عزیزان هستیم. و فاطمیه هم 27، 28، 29 هم در مصلا برنامه‌ای که مراکز تخصصی حوزه گذاشتن، باز اونجا در این زمینه انشاءالله اگر دوستان حضور داشته باشن خدمتشون هستیم. و من معتقدم اگر قضیه فاطمیه را خوب بتوانیم جا بندازیم، هم برای بچه شیعه ها که اعتقاداتشون نسبت به مبانی اعتقادی شیعه قوی‌تر محکم‌تر بشه و از هر گونه لغزش جلوگیری بشه، و هم اینکه اتمام حجتی باشد برای مخالفین و راهگشایی باشد برای یک دسته از جوانهای تحصیل کرده و روشنفکر اهل سنت که دنبال حقیقتند. ما پروژه شیعه سازی نمیخوام راه بندازیم، ما میخوام اتمام حجت بشه. فردای قیامت به تعبیر یکی از این مراجع که خدمتشون بودیم، و اگر اینها را شماها بیان نکنید، جوانهای اهل سنت فردای قیامت جلوی شما را میگیرند، شکایت میکنند که چرا حقیقت رو برای ما روشن نکردید. اگر حقیقت روشن میشد ما می آمدیم به طرف حقیقت. و من هم در این زمین الحمدلله تجربه های زیادی دارم، الان در خود داخل کشور با همین بحث های برای شما از کنم شکسته میکسته ای که داشتیم، الان بیش از 50 نفر از علمای اهل سنت که به مذهب اهل بیت آمدن و مبلغ شیعه در سطح کشورن، از استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان گرفته تا کردستان و ارومیه، نزدیک 80 تا که ما میشناسیم و تحت پوشش یکی از مراکز پذیرش مستبصرین هستند در قم، مؤسسه ابو تراب اینا شناسایی شدن، بیش از 150-200 نفر مهندس، دکتر، استاد دانشگاه، یعنی با اینها آدم صحبت میکنه با زبان لین، به تعبیر آقا امام هشتم، این ناس لوحلم و محاسن کلامنا لطب اونا، واقعا اونایی که خمیره بدی ندارن، فطرت ناپاکی ندارند، عناد و لجاجت ندارند، خیلی سریع حق رو در هوا از انسان میگیرن و بعضا هم دنبال تحقیق و بررسی میرن، مسئله براشون روشن میشه. و انشاءالله من باز در دو هفته دیگر که خدمت عزیزان هستیم، مخصوصا در رابطه با شهادت صدیقه طاهره که بلکه بعضی از معاندین تعبیر داشتن افسانه شهادت، مفصل در این زمینه انشاءالله صحبت خواهیم کرد و از خود اهل سنت علمای بزرگشون مثل جوینی موضوع شهادت را در فرائد السمتین جلد 2 صفحه 34، مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کافی جلد اول صفحه 358 مفصل، ان فاطمه صدیقتون شهیده، یعنی بحث شهادت چیزی نیست که آقایان شعار میدن بابا در تقویم ها از سال 1380 نمیدونم 78 تو تقویم ها اضافه کرده بودن، قبلا می نوشتن روز وفات و از این حرفه های بی اساسی که تو بعضی از نمازهای جمعه آقایان اهل سنت برای افراد ناآگاه میگن یا در بعضی از شبکه‌های معاند وهابی مطرح میکنن. این قضیه امروز دیروز نیست. الا اگه حال این یک بحثی بود که من خواستم خدمت عزیزان عرض کنم. ما جلسه گذشته در رابطه با بعضی از شبهاتی که در محور امامت حضرت امیر سلام الله علیه و ادله اثبات کننده امامت الهی و خلافت بلافصل امیر المؤمنین، مطالب خدمت عزیزان عرض شد و اشاره شد که یکی از آقایانی که مدعیست استاد حوزه هست در اصفهان و درس خارج داره، از بعضی از آقایان هم مدعیست من گواهی اجتهاد دارم، اومده یک سری بحثهایی رو مطرح کرده و این موضوع امامت رو زیر سوال برده و جالبم هست که ایشون آمده در سایتش بگه من از همه علما اساتید درخواست میکنم که برای مناظره بیان ولی هیچ کس حاضر نشده با من مناظره کنه. من جلسه گذشته بعضی از تعابیری که ایشون داشت در این کتاب یا جزوه تفسیر جدید از 3 آیه مربوط به ولایت حضرت امیر که ایشون در رابطه با آیه اکمال می‌نویسه از راه روایات به جایی نمی‌رسیم و نمی‌توانیم زمان نزول آیه را پیدا کنیم، اصلا این آیه در روز عرفه نازل شده، ربطی به حدیث قدیر و ولایت امیرالمؤمنین ندارد و بحث‌های دیگر. ما که بحث کردیم دو هفته قبل، ایشون فردا پس فردا این کتاب را از سایتش حذف کرد، اصلا به طور کلی برداشت. بعضی ها زنگ زده بودن ضبط هم کردن که آقا چرا شما این کتاب رو برداشت کردن، بس که داره مسئله درست میکنه علیه من. خب بابا اگر به گفتهاد عقیده داری، ایمان داری، مرد مردانه بیا بیدان. حداقل این وهابی ها اینقدر شرف دارن که اگر مخالف علیست مرد مردانه میگه من مخالفم، یا سنی ها میگه من قبول ندارم، مرد مردانه میاد میگه من قبول ندارم. اینطوری بازی کردن با اعتقادات مردم، بازی کردن با اعتقادات طلبه ها، این زیبندی یک روحانی که لباس سربازی حضرت ولی عصر رو بتن کرده که به حق اون لباس را هم دزدیده، این زیبنده نیست. البته غالب بحثاش من مفصل اینها را نشستم مطالعه کردیم در آوردیم، همه را خدمت بعضی از مراجع و بعضی از بزرگواران، خدمت جناب آقای اعرافی هم تمام این چیزایی که در آورده بودیم، 30-40 تا شبهه که در رابطه با امامت حضرت امیر سلام الله علیه گفته آقا بفرمایید. به قول ما از اون طرف داریم با وهابی مبارزه می کنیم، شبهات اهل سنت، از این طرف ما می بینیم که شیاطین در درون حوزه های علمیه ما این چنین افراد منحرفی رو تربیت می کنن و خودشون رو هم به عنوان روشن فکر و به عنوان کسی که تفسیر جدید از آیات مربوط به ولایت امیرالمؤمنین آیه 55 67 و سوم سوره مبارکه مائده. و من خیلی برام جالب بود که ایشون میگه این آیه در روز عرفه نازل شده، نه در روز عید قدیر. این حرفش که اهل سنت 1300 400 سال میزنن حرف جدیدی نیست، همون حرفیست که برای شما عرض کنم خلیفه اول برای این که حقانیت امیرالمؤمنین رو زیر سوال ببره در سال 13-14 خلاصه هجرت مطرح کرده. ببینید دوستان عزیز، من برام خیلی عجیب بود که بعد از 1400 سال یک روحانی بیاد حرفی را مطرح بکنه که ببینید این کتاب صحیح بخاری هست، من دیگه تصویرشم گرفتم، چاپ عربستان سعودی هم هست، بیت الافکار دولیه، این هم ریاض صندوق پستی 1111-557. ببینید دوستان عزیز، حدیث شماره 45، عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين ايه في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. یه آیه در قرآن، یه یهودی اومد پیش خلیفه دوم گفت یه آیه در قرآن هست، اگر در تورات هم چه آیه بود ما اون روز را برای یهود عید می‌گرفتیم. قال عمر و این آیه هست، گفت کدام آیه هست؟ ای آیت؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب از این آیه مهمتر که خدای عالم میگه دینتون کامل، نعمت رو تمام کردم، از دینتون راضی شدم، این باید یک روز عیدی باشه. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم، ما میدونیم این چه روزی این آیه نازل شده، و المکان الذی نزلت فیه، هم روزش میدانم من هم جاش میدانم. کجا بوده آقای خلیفه؟ هو قائم به عرفه یوم جمعه، روز جمعه عرفه، پیغمبر همینطوری ایستاده بود، جبرئیل آمد، دیگه پیغمبر فرصت نشستن هم پیدا نکرد، آیه را خواند و پرید رفت بالا. خب شما ببینید این روایت، دوباره ما بیاییم حرف این آقا را عزیزان ملاحظه کنند، این آیه، آیه اکمال در روز عرفه نازل شده، تفسیر جدید از آیه صفحه 9 سطر 4. حالا من نمیدونم اینها دنبال چی هستن. اگر واقعا شما تغییر عقیده دادی اهلا و سهلا، یا بگو آقا جان من از مذهب شیعه خیلی ندیدم، بخوام رفتم سنی شدم، مردم هم موضع شما را بدانن و این لباس روحانیت را مزدنت بکن، لباس از این داشتشه از این گرمز هم سرت بکن و غیره، مردم بدانن که چی، نه اینکه به نام شیعه بیایید عقاید شیعه را اینطور متزلزل کنید. این زیبنده نه یک حوزه علمیه هست و نه یک روحانی که یک عمر در کنار سفره حضرت ولیعصر ارتضاق کرده. آدم که نباید نمک خورده اینطور نمک بشکنه، اون هم به عنوان یک شیعه روشن فکر. علی حال شما ببینید این سال دوازدهم سیزدهم یا سیزدهم چهاردهم هجرت از زبان خلیفین مطرح شده. از اون طرف هم شما ببینید، از ما بارها این رو جواب دادیم که میگن آدم دروغگو خلاصه کم حافظه هست. در صحیح سنن نسائی که ناصرالدین البانی هم تصحیح کرده در جلد دوم صفحه 342 حدیث 3002 دقت کنن دوستان، قال یهودی لعمر لو ان علینا نزلت هذه الآیه لاتخذناه عیدا. کدام بوده؟ عمر گفت بله من میدانم، هم روزش میدانم هم شبش، لیلت الجمعه. اونجا گفت روز جمعه، پیغمبر ایستاده بود در عرفه، حالا اینجا شد شب جمعه. خب آقا روز جمعه نازل شد یا شب جمعه نازل شد، چی رضیه؟ جالب اینه بعضی از روایات داره صحیح مسلم از قول خود باز خلیفه دوم نقل میکنه، میگه قد علمت اليوم الذي انزلت فيه والساعه و عین رسول الله لنزلت. هم شبش میشناسم من، هم روزش میشناسم، هم محلش. نزلت لیلت جمع یا صحیح لیلت جمعه. لیلت جمعه شب مزدلفه را عرب میگه لیلت الجمعه، لیلت العید. شب عید قربان را عرب لیلت الجمعه. حالا عبارت هایی که دارن بزرگان، خود سیوطی داره لیلت جمعه ای مزدلفه، خود ابن ادریس محمد ابن ادریس شافی هم دارد که لیلت جمعه و لیلت جمعه هی لیلت العید. خب آقا چی شد؟ این آیه شب عرفه نازل شده، روز عرفه نازل شده یا شب عید نازل شده؟ خود تزلزل در عبارت نشان میده آقا این واقعیت نداره، دروغی بیشتر نیست، این ساختگیه. حالا عرض کردیم که ضرب المثل از آدم دروغگو کم حافظه هست، حتی این که کی نازل شده قبلا کجا را گفته بود ایشون خیلی زیاد تسلط نداره. کار به جایی رسیده که سفیان ثوری که از علمای بزرگ اهل سنت آمده شک کرده، نم صحیح بخاری حدیث 4606، قال سفیان و اشک کان یوم الجمعه ام لا الیوم اکملت لکم دینکم. بابا جایی که دیگه آشپز به قدر غذاها شور شده دادش در آمده، میگه آیا شب جمعه بوده، روز جمعه بوده، شب شنبه بوده، کدام روز بوده؟ بعد از 1400 سال این آقا میاد چیکار میکنه؟ آقا این در روز عرفه آیه نازل شده. الله ای حالین، خدا شماها را با همینا محشور کنه، هم در دنیا و هم در آخرت. چیزی ما بهتر از این دعا براتون نمیتوانیم بکنیم. در رابطه با این که میگه با روایات ما به جایی نمیرسیم، اینم من یک چند تا نقطه ای رو خدمت عزیزان عرض کنم. شما ملاحظه کنید، من حدود نزدیک 30 روایت صحیح، حسن، موثق، معتبر از منابع شیعه داریم از ائمه علیهم السلام، به صراحت گفتن که این آیه الیوم اکملت لکم دینکم روز 18 ذی‌الحجه روز عید قدر نازل شده. حالا این آقا میگی که من نمیدانم با این روایات به جایی نمیرسیم. ببینید دوستان عزیز، این کمال الدین مرحوم شیخ صدوق هست، امیر المؤمنین، در یک جمع 200 نفره از اصحاب، نه یک نفر نه دو نفر، 200 نفر از صحابه تو مسجد النبی نشستن زمان عثمان، هر کدام از فضائلشون مناقبشون میگن، میگه و فی الحلقه اکثر من 200 رجل، امیر المومنین حرف نمیزد، گفتن یا علی چرا حرف نمیزنی؟ بعد امیر المومنین شروع کرد احتجاج کردن. روایت نیست، سیره هم نیست، احتجاجه. یعنی احتجاج بالاتر از سنت و سیره است. ببینید دوستان عزیز، در اینجا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در رابطه با بحث ولایت خودش میگه فنسبنی للناس بقدیرهم. این آقا میگه ما یک روایتی نداریم که پیغمبر علی را نسب کرده باشه، پیشنهاد کرد رأی نیاورد. مثل انتخابات که ماها داریم، گاهن مثلا میاد جامعه مدرسین یا رهبری یا غیر کسی رو پیشنهاد میکنه، خب رأی نمیاره. خب علی هم رأی نیاورد. اینم یک بقول مد جدیدیه، یک پروژه جدیدیه که خودش هم میگه ما سه نوع امامت داریم: امامت انتصابی، امامت انتخابی، امامت پیشنهادی. اون دوتا باطله، اینی که من میگم درسته. امامت پیشنهادی، پیغمبر علی رو پیشنهاد کرد رأی نیاورد. روایتی هم نداریم که کلمه نسب آمده باشه. من نشستم تمام روایات کلمه نسب علیان یا از قول امیر المومنین نسبنی، شاید بیش از 20 روایت صحیح در کتاب کافی، در کتاب کمال الدین صدوق، در غیبت نعمانی، غیر واژه نسبه آمده. یعنی ائمه علیهم السلام 1400 سال قبل واژه هایی رو بکار بردن. دوستان عزیز، انسان با این شبهات، حالا این شبهات منحرفین درون شیعی گذشته و وهابی ها یا غیری ها، احمد الحسن امثال این میارن، آدم احساس میکنه ائمه علیهم السلام 1400 سال قبل امروز ما را میدیدند. برای اینکه قضیه روشن شود واژگانی به کار برده اند که امروز برای ما کاربردیه. خب بفرمایید. فنسبنی للناس بقدیر خم، مرا نسبم کرد، منصوبم کرد. تا اونجایی که حضرت میگه پیغمبر اکرم من کنت مولا فعلیون مولا، اللهم وال من والا و آد من آدا. بعد فانزل الله تبارک و تعالی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. خب از این واضح تر احتجاج امیر المومنین، استدلال امیر المومنین، استناد امیر المومنین برای حقانیتش بین آیه سوم سوره مائده هست. و بحث های دیگری که باز دارد بر این که ایها الناس ان الله امرنی ان انسب لکم امامکم. بابا از این واضح دنبال چی میگردیم؟ ما دنبال چی هستیم؟ اگر دنبال حقیقتیم، با این تعبیر انسب لکم امامکم والقائم فیکم بعدی و وصی و خلیفتی. سند روایتم 100% صحیح، تمام راویانش ثقه هستن. آقا امام باقر سلام الله علیه باز حضرت استناد میکنه به این روایت، نیست احتجاج و استناده. حضرت میفرماید که بله پیغمبر اکرم به سه تا آیه که این بابا آمده میگه نظر جدید، امام باقر 1400 سال قبل این سه تا آیه را آورده و استناد کرده. امر الله رسوله به ولایت علیین. علی ابن ابی طالب منصوب پیغمبر نیست، منصوب خدای عالمه. پیغمبر ابلاغ کرده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک انما ولیکم الله. بعد یا ایها الرسول بلغ ما انزل فقام به ولایت علی یوم قدیر خون و کانت الولایه آخر الفرائض. آخرین واجبی که خدا بر پیغمبر واجب کرده ولایت علی بن ابی طالب بوده. فانزل الله عز و جل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. روایتم با 100% صحیح. علی ابن ابراهیم نجاشی میگه سقط ابراهیم هاشم محمد ابن ابی عمر عمر ابن محمد ابن ابی عمر تمام راویانش 100% سقه هستند. علامه مدرسی هم در مرآت لغول میگه حدیث حسنه، البته روی ابراهیم و هاشم قدمای ما نسبت به ابراهیم و هاشم روایتی میامد میگفتن حسنه هست. البته از نظر اعتبار حدیث حسن و حدیث صحیح هیچ فرقی ندارد در احتجاج. بله در تعارض اگر دو تا روایت با هم متعارض بودند، بله اونجا خذ ما رواه و اعدلهما اوثقهما قطعا روایت حسن از درجه اعتبار میفته روایت صحیح جایگزینی. میگه مرجحات سندیه همین قضیه اعدلهما و اوثقهما هست. خب این هم از اینش. باز در تفسیر قمی که به تعبیر آیت الله را از ما خویی تمام راویانش ثقه هست، بفرمایید خدای عالم آخرین واجبی که بر پیغمبر نازل کرده ولایت علی ابن ابی طالب، الیوم اکملت لکم دینکم بقراء الغنم. قراء الغنم اون منطقه ایست که قدیر خم در اونجا هست. مثلا شما میگید در قم، ولی یک دفعه مثلا قضیه در مثلا که حق اتفاق افتاده میگه چرا نه آقا در منطقه قم هم چه اتفاقی افتاده، یعنی کل استان قم را فرا بگیره. باز از ابو سعید خدری در کلام طبری شیعی معاصر کلینی این روایت، بابا ابن مردویه سنی میگه آقا این الیوم اکملت لکم دینکم مال عید قدیره، روز قدیر خومه. و برای شما عرض کنم ابو هریره هم شیخ المدیرش وجدانش خیرتش از یه آخوند مزدور منحر بالاتر بوده، ایشون هم با سند صحیح میگه آقا وقتی که پیغمبر در روز قدیر خم علی را نسل کرد، عمر اوامد تبریک گفت، حالا عمر یادش رفته بود کنجا تبریک گفته، فانزل الله اليوم اکملت لکم دینه. بس اینی که این آقایان دارن این بساط رو راه انداختن و این مسائل رو مطرح میکنن، اگر واقعا مردن بیان، ما آماده ایم، پیامم دادم به گوش خودشم رسیده، بنده حاضرم در حوزه علمیه اصفهان با حضور اساتید طلبه ها و پیروان این آقا بیان اونجا با هم بحث کنیم. اگر واقعا حرف راست میگیم ما تسلیم نحن ابناء الدلیل، و اگر حرف بی اساسی میگه یا باید خودش دست برداره، و اگر دست بر ندارد مردم همچه افرادی رو سر جای خودش قطعا خواهند نشان. اجازه نمیدن که یک فردی بیاد در لباس سربازی حضرت ولیعصر روحانی عقاید شیعه را اینطور چوب حراج بزنه. ما دیگه به اندازه کافی دشمن داریم، و وهابی ها اهل سنت افراطی نمیدونم این احمد بصری ها و غیره، دیگه ما نیازی نداریم از حوزه های علمیمون، دیگه این جونورها هر روز خلاصه از یک گوشه برخیزند و عقاید شیعه را اینطور متزلزل کنند. اما اگر بی سوادی خبر نداری این اطلاعات، اگر این مدارکی که ما ارائه میدیم اشکالی داری نحن ابناء الدلیل، اگر اشکالی نداری قبول کن، اگر عناد داری لجاجت داری، تکلیف ما با آدم لجوج و معاند اهل بیت روشن کردن، قانون همین قضیه را روشن کرده. علی حال این یک بحثی بود که هفته گذشته ما جلسه گذشته ما آغاز کرده بودیم و ناتمام ماند. من خواستم فقط برای تکمیل قضیه، در قضیه خیلی عمیق‌تر از این هاست که اگر ما هم شبهاتی که همین در این کتاب 100 صفحه‌ای داره خودش 7-8 جلسه طول میکشه، بحث هایی است که واقعا آدم خندش میگیره. یعنی عرض کردم حرفی که خلیفه دوم 1430 سال 40 سال قبل نقل کرده، این آقا امروز به عنوان یک روشن فکر نگاه جدید خلاصه به سه آیه در رابطه با ولایت امیرالمومنین. من دیگه بیش از این عزیزان را معطل نکنم، اجازه بده چند تا دعایی بخونیم. قطعا جلساتی که از امیر المؤمنین سخن گفته می شود مورد عنایت ویژه حضرت ولی عصر، یقین کنید که به آمینهای شما هم حضرت ولی از ارواح نافدا آمین خواهد بود. خدایا تو را قسمت می دهیم به ولایت علی. یک روایتی هست اهل سنت هم نقل کردن، ابن عباس شاگرد امام صادق و مدافع امام صادق در حال احتضار بود، علمای بزرگ طائف آمدن به عیادتش، خیلی حرفای زیادی زده شد. بعد دیدن ابن عباس گریش گرفت، افتاد به سجده، آنچنان گریه می کرد، اشک چشمش جاری بود، جملهش این بود: اللهم اینی اسألک بحق شیخ علی بن ابی طالب. آخرین جملهش این گفت. دیدیم دیگه ابن عباس ساکت شد، بودیم حالا شاید خیلی گریه کرد و خسته شد، یه 4-5 دقیقه صبر کردیم، حرکتش دادیم، دیدیم جان به جان آخرین تسلیم کرد. خوشا آنان که آخرین جملهش با ولای علی از این زندگی دنیوی خداحافظی می کنند. خدایا قسمت می دهیم به ولای علی، به ولای علی، به ولای علی، دنیا و آخرت از علی و بچه های علی ما را جدا مکن. به ولای علی فرج مولای من ولی از نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص، سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. انقلاب ما به انقلاب جهانیش متصل نما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن، بیویژه مراجع عظام تبلیغ و مقام معظم رهبری، موفق و مؤید بدار. خدا به ولای علی خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان، رفع گرفتاری از جمیع گرفتاران بنما. حوائج همه، بیویژه حوائج جمع ما، خدا به ولای علی برآورده نما. دعاهای ما به اجابت برسان. هدیه بر ارواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بلخص امام راحل صلوات